بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. سلام و درود بی پایان به آستان مقدس آقا رسول الله و خاندان پاک و مطهر ایشان. عرض سلام داریم خدمت شما دوستان عزیز. امیدوار هستیم که تحت عنایات حضرت حق ایام و اوقات بسیار پربرکتی رو گذرانده باشید. خب، در سیر تاریخ عاشورایی خودمون به بحث سقیفه رسیدیم. جلساتی رو درباره سقیفه گفتگو کردیم و گفتیم که پس از رحلت آقا رسول الله، انصار در سقیفه بنی ساعده گرد هم آمدند. خزرجی هایی که میخواستن سعد ابن عباده رو جانشین خودشون بکنند تلاش کردند که جانشین و وصی پیامبر رو که امام علی علیه السلام قرار داده شده بود آگاهانه، با اینکه اطلاع داشتن از گفتار پیامبر و از سفارش های پیامبر، سعی کردند که پس از رحلت پیامبر کارشون رو بر اساس تعصبات قبیله‌ای انجام بدن. اما با این حال گروهی از مهاجران هم که خبر اجتماع این انصار رو در سقیفه بنی ساعده شنیده بودند، مثل ابوبکر، عمر، ابو عبیده جراح، مغیرت ابن شعبه و عبدالرحمن ابن عوف، اینها هم در حقیقت به اون جماعت پیوستند. همه اینها جنازه پیامبر رو در میان چند تن از خاندانش و اصحاب نزدیکش رها کردند و آمدند تا بر سر جانشینی پیامبر جنگ و جدل کنند. اوسی ها موافق سعد ابن عباده نبودند. در بین خزرجی ها هم به خاطر دارید که بشیر ابن سعد که یکی از بزرگان خزرج بود، در امر ریاست با سعد ابن عباده حسادت می‌ورزید و موافق او نبود. اینها رو در جلسات پیشین خدمت شما تشریح کردیم. در کتاب صحیح بخاری جلد 4 صفحه 119 و 120 داستان سقیفه رو از زبان عمر اینطور مطرح کرده که عمر گفتش که وقتی که پیامبر از دنیا رفت، خبر به ما رسید که انصار در سقیفه بنی ساعده اجتماع کرده. من هم به ابوبکر پیشنهاد دادم که بیا تا ما هم به برادران انصار خود بپیوندیم. ما خودمونو به سقیفه رسوندیم. علی و زبیر و همراهان اینا با ما نبودن. هنگامی که به سقیفه رسیدیم متوجه شدیم که طایفه انصار یک پیر مردی رو در گلی می پیچیده بودند و می گفتن سعد ابن عباده است. با خود سعد رو به اونجا آورده بودند. ما در کنار سعد نشستیم و سخنران اونها بلند شد که صحبت بکنه. پس از حمد و سپاس خدا گفت نحنو انصار الله، ما یاران خدا هستیم، نیروی رزمنده و به هم فشرده اسلام هستیم. شما گروه مهاجران مردمی به شماره اندک هستید. و همینطور داشت صحبت میکرد. عمر میگه که من خواستم در پاسخ به این گفتار این سخنران یه چیزی بگم که ابوبکر دستم رو گرفت و کشید، گفت خونسرد باش. بعد خودش از جای بلند شد، یعنی ابوبکر، و به سخن پرداخت و گفت به خدا قسم، او در سخنهی خودش هیچ نکته ای رو که من میخواستم بر زبان بیارم فروگذار نکرد، همونها رو گفت، حتی بهتر از اون چیزی که من میخواستم بگم این فرد بر زبان آورد. اما ای گروه انصار، آنچه از خوبی و امتیازات خودتون شما الان اینجا گفتید حتما همینطور هست و شما برازنده همین ویژگی ها هستید. خلافت و فرمان روایی تنها در خور قبیله قریشه، چون اونها از لحاظ شرافت، حسب و نسب مشهور هستند و در میان قبایل عرب ممتاز هستند. اینی که من به شما پیشنهاد میکنم یکی از این دو نفر رو هر کدومی که میخواید به خلافت انتخاب کنید و با اون بیعت کنید. عمر میگه ابوبکر وقتی که این حرف رو زد دست من و ابو عبیده رو گرفت، بلند کرد به اونها معرفی کرد. تنها این سخن آخر ابوبکر بود که من خوشم نیومد. اینو عمر میگه. بعد میگه در این موقع یکی از انصار بلند شد و گفت انا جزیل و حال محکه و ازیق و حال مرحه، یعنی من به منزله اون چوبی هستم که شتران پشت خودشونو با اون میخارونند. این یک ضرب المثل عربی هست که شاید ما از این ضرب المثل زیاد چیزی متوجه نشیم، اما اون زمان در فرهنگ عرب این ضرب المثل بوده. درختی که به زیر سایش پناه میبرم، شما مهاجران برای خود فرمان روایی برگزینید، ما هم برای خودمون زمامداری رو انتخاب میکنیم. میخواد بگه که من مثل اون چوبی که شتر خودش رو با اون میخارونه مستقل هستیم و ما درخت خودمون رو داریم که زیر سایش پناه ببریم، یعنی رهبر رو خودمون انتخاب میکنیم، خلیفه رو خودمون انتخاب میکنیم، جانشین پیامبر رو خودمون انتخاب میکنیم که زیر سایه اون بریم، شما هم خودتون انتخاب کنیم. وقتی که این سخن گفته شد جدل و سر و صدا و در حقیقت مناظره و مباحثه از هر طرف بلند شد، چند دستگی و اختلاف به شدت ظاهر شد. عمر میگه من از این موقعیت استفاده کردم، به ابوبکر گفتم که دستتو دراز کن تا با تو بیعت کنم. ابوبکر دستشو دراز کرد، منم با او بیعت کردم. بعد از این که از کار بیعت با ابوبکر فراغت پیدا کردم، به سوی سعد ابن عباده هجوم بردیم. اگر کسی بدون کسب نظر و مشورت با مسلمان ها با مردی به خلافت بیعت کنه، نه از او پیروی کنید و نه از کسی که با او بیعت شده، که هر دو مستحق کشته شدنند. این حرف عمر هستش. خب این عبارتی که خدمت شما گفتم از زبان عمر در کتاب صحیح بخاری بود. اما در تاریخ طبری آمد که طایفه انصار پیکر پیامبر رو در میون خانوادش رها کردن. اینو من از منابع مختلف هی بازگو میکنم که ما تکرار مطلب باعث بشه که اصل قضیه برای با خوب تحلیل بشه و جا بیفته. تا اونها به تجهیز و دفنش بپردازند و خودشونم در سقیفه بنی ساعده گرد آمدن، یعنی انصار، گفتن که ما پس از محمد سعد ابن عباده رو به حکومت خودمون برمیگزینیم. اونها سعد رو که مریض بود با خودشون به اونجا آورده بودن. سعد خدا رو ستایش کرد، سابقه انصار رو مطرح کرد، همونطور که من مفصل گفته های سعد رو در جلسات پیش خدمت شما گفته بودم و تأکید کرد که پیامبر خدا در حالی از دنیا رفت که از اونها راضی و خوشنود بود، یعنی از انصار، و در پایانم گفت اینک شما ای گروه انصار زمام حکومت خودتون به دست بگیرید و اونو به دیگران واگذار نکنید. در پاسخ سعد همه انصار گفتن که بله، رأی و اندیشه تو کاملا درسته، سخنانت بسیار متینه و ما هرگز برخلاف نظر تو کاری انجام نمیدیم و تو رو به حکومت و زمامداری انتخاب میکنیم. بعد از این موافقت قطعی سخنانی رد و بدل شد و عده‌ای گفتن که اگر مهاجران قریش زیر بار این تصمیم ما نرفتن و اونو نپذیرفتن و بگن که ما مهاجران و نخستین یاران پیامبر و خویشاوندان اون هستیم، اونجا ما چی جواب بدیم؟ عده‌ای دیگه گفتن که ما به اونها میگیم که شما برای خودتون یک امیری انتخاب کنید، ما برای خودمون یک امیری انتخاب میکنیم. سعد ابن عباده گفتش که این خودش اولین شکست و عقب نشینی هست. وقتی که این خبر به اجتماع به گوش ابوبکر و عمر و ابو عبیده رسید، اینها به سرعت آمدن به سقیفه و همین داستانی که خدمت شما گفتیم که ابوبکر شروع میکنه از ویژگی های مهاجران گفتن و فضیلت های انصار رو رد نمیکنه. ببینید مهارت ابوبکر و زیرکی ابوبکر رو که خوبی ها و ویژگی های انصار رو تایید میکنه، اما میگه که در عرب اینطور هستش که چون قریش بهترین قبیله هست، بنابراین خلیفه هم از میان قریشی ها انتخاب خواهد شد. در این میان ابو عبیده جراح وقتی که این درگیری ها رو در اجتماع سقیفه مشاهده کرد، گفتش که ای گروه انصار، شما نخستین کسانی بودید که به یاری رسول خدا و دفاع از دین او بلند شدید. اکنون کاری نکنید که در تبدیل دین خدا و تغییر دین خدا و وحدت مسلمان ها اولین کسی باشید که دارید اینا رو به هم میریزید. وقتی که این سخنان زیرکانه از ابو عبیده مطرح شد، بشیر ابن سعد که خزرجی بود از جای خودش بلند شد، گفتش که ای گروه انصار، به خدا قسم ما در جهاد با مشرکان و پیشگامی در پذیرش اسلام دارای مقام والایی شده ایم و در این امر هم به جز خوشنودی خدا و فرمان برداری از پیامبر چیزی نخواستیم. الان هم شایسته نیست که ما با داشتن این همه فضائل بر مردم یا بر گروه مهاجران یا بر تمام مسلمان ها بخوایم گردن کشی کنیم و بر اونها بخوایم منت بگذاریم و اونها رو وسیله کسب مال و قدرت دنیایی خودمون قرار بدیم. خداوند ولی نعمت ماست، خداوند در این مورد بر همه ما منت گذاشته. پس ای گروه انصار، بدونید که محمد از قریش هست و افراد قبیلهش به اون نزدیکتر هستند و در به دست گرفتن ریاست و حکومت از بقیه به این مسئله سزاوارترند و نزدیکترند. من از خدا میخوام که هرگز من رو نبینه که در امر حکومت با این عده از قریشیان من بخوام به مخالفت و نزاع بلند شم. شما هم از خدا بترسید، با اونها مخالفت نکنید و در امر حکومت با اینها ستیزه و دشمنی نکنید. وقتی که بشیر ابن سعد خزرجی گفته هاشو تموم کرد، ابوبکر بلند شد گفتش که درست میگه، این عمر، این هم عبیده، هر کدوم میخواد باهاش بیعت کنید. که خب عمر و ابو عبیده گفتن که ما هرگز بر تو پیشی نمیگیریم. نکته دیگه این هست که عبدالرحمن ابن عوف از جا برخاست، از جا بلند شد و در ضمن سخنانی گفتش که ای گروه انصار، اگرچه شما مقام والا و شامخی داری، اما در میون شما خودتون بگید کسانی مثل ابوبکر و عمر پیدا میشه؟ هرگز. وقتی که اینو گفت، منذر ابن ابوالارقم بلند شد، رو به عبدالرحمن کرد و گفتش که ما برتری ابوبکر و عمر رو منکر نیستیم، به ویژه که در میان قریشی ها مردی هست که اگر برای به دست گرفتن زمام امور و حکومت پیش قدم می شد هیچ کس با اون مخالفت نمی کرد. در اینجا منظور منذر ابن ارقم علی ابن ابی طالب بوده. اینو در تاریخ یعقوبی جلد 2 صفحه 123 قید کرده. آنگاه وقتی که این گفتار انجام شد، عده ای از انصار بلند شدن گفتن که ما فقط با علی بیعت میکنیم. عمر در اینجا میگه وقتی که من دیدم سر و صداها به این شکل بلند شده و نام علی رو هم مطرح کردند، ترسیدم که اختلاف موجب از هم گسیختگی کار ما بشه، این بود که به ابوبکر گفتم دست تو دراز کن تا با تو بیعت کنم. ببینید، من از کتاب‌های تاریخ مهم و مختلف نقل قول‌هایی می‌کنم و موارد رو جاهایی که در کتاب دیگر نیامده بازگو میکنم. ما در تاریخ طبری چنین حرفی رو از منذر ابن ابوالارقم نداشتیم، اما در تاریخ یعقوبی داریم. بعد میگه که قبل از اینکه دست عمر در دست ابوبکر قرار بگیره، بشیر ابن سعد پیش دستی کرد و دست ابوبکر رو گرفت، با ابوبکر بیعت کرد. حباب ابن منذر که شاهد ماجرا بود بر سر بشیر فریاد میزنه که ای نفرین شده خانواده، تو قطع رحم کردی با این کاری که در حقیقت با ابوبکر بیعت کردی. چرا؟ چون از اینکه پسر عمویت یعنی سعد ابن عباده بخواد به حکومت برسه تو حسادت ورزیدی. بشیر گفت نه به خدا قسم، ولی نمیخواستم دست به حق کسانی دراز کنم که خداوند اونها رو به انصار ترجیح داده. وقتی که قبیله اوس دیدن بشیر ابن سعد چیکار کرده و قریش چه ادعایی داره و از طرفی قبیله خزرج از به حکومت رسیدن سعد ابن عباده چه منظوری در سرشون دارن، بعضی از اونها عده دیگری از افراد قبیله خودشونو مثل اسید ابن حضیر که یکی از نقبا بود مورد خطاب قرار دادند و گفتند به خدا قسم اگر قبیله خزرج خلافت رو به دست بگیره، برای همیشه این افتخار نصیب اونها خواهد بود و دائم بر شما فخر و مباهات میکنه و هرگز شما رو در حکومتشون شریک نخواهند کرد. ببینید اختلافات جاهلیت اوس و خزرج چگونه در اجتماع سقیف خودشو نشون داد. گویی در این سالهایی که در کنار پیامبر بودند، هنوز عقده های دوران جاهلیت در درون اینها برطرف نشده. به محض اینکه پیامبر سرشون رو زمین گذاشتند و رحلت کردند، هنوز پیکر مبارکشون در خاک قرار نگرفته که بر سر خلافت این گونه دارن معامله میکنن و رقابت میکنن با هم. میگه پس وقتی که اینطوری هست بلند شید با ابوبکر بیعت کنید. همگی بلند شدن از افراد اوس، قبیله اوس، همه بلند شدن با ابوبکر بیعت کردن و با این کار خودشون اقدام سعد ابن عباده و افراد قبیله خزرج رو در به دست گرفتن زمام امور حکومت نقش براب کردن. وقتی که اینجوری شد، مردم از هر سو آمدن که با ابوبکر بیعت کنند و در این هجوم مردم برای بیعت با ابوبکر که کسی از دیگری عقب نمونه، این هجوم به گونه ای شد که چیزی نمونده بود که سعد ابن عباده که بیمار بود زیر دست و پای این جمعیت لگد مال بشه، که یکی از بستگان سعد فریاد زد که مردم مواظب باشید، مواظب باشید سعد رو لگد نکنید. عمر وقتی که اینو شنید، در جواب دادن به این فریاد زد که بکشیدش که خدایش بکشد. بعد مردم رو عقب زد و خودشو بالای سر سعد رسوند و گفت میخواستم چنان با لگد بزنم تو رو که عضوی از اندام سالم نمونه. قیس ابن سعد، پسر سعد که بالای سر پدرش ایستاده بود، بلند شد ریش عمر رو گرفت توی دستش و گفتش که به خدا قسم اگر تار مویی از سر پدرم کم بشه، یک دندون سالم توی دهانت نمیگذارم. ابوبکر به عمر گفتش که عمر آروم باش، در چنین موقعیتی مدارا و نرمی باید بکنی، نه خشونت و تندی. عمر با شنیدن حرف ابوبکر از بگو مگوهایی که با قیس داشت دست کشید و از او دور شد. سعد ابن عباده به عمر گفتش که به خدا سوگن اگر بیمار نبودم و توانایی کافی داشتم که از جا بلند شم، در گذرگاه ها و کوچه های مدینه چنان قرشی می کردم که خودت و یارانت از ترس چنان فرار کنید و پنهان شید که نتونید از وحشت بیایید بیرون. به خدا سوگند تو رو نزد کسانی میفرستادم که تا همین دیروز زیر دست و فرمان بردارشون بودی، نه آقا و بالا سرشون. بعد خطاب به یاران خودش گفت منو از اینجا ببرید. اونا هم سعد رو به خونش بردن. عمر در روز سقیفه بنی ساعده، همان روزی که با ابوبکر بیعت کرد، کمر خودشو بسته بود و پیشاپیش ابوبکر میدوید و فریاد میزد. چی میگو؟ همونطور که از سقیفه آمدن بیرون، عمر جلوی ابوبکر میدوید فریاد میزد که مردم توجه کنید، با ابوبکر بیعت کنید، با ابوبکر بیعت کنید. این عبارت توی شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید که خودش اهل سنت هست، جلد یک صفحه 133 آمده. به این ترتیب اون دسته ای که از سقیفه همراه ابوبکر بودن، به هر کسی که می رسیدن اونو می کشیدند و می آوردند و بیعت می گرفتند. در تاریخ طبری در ادامه این مطلب اومده که افراد قبیله اسلم در روز سقیفه بنی ساعده همشون برای خرید خاربار به مدینه اومده بودن. ازدحام این قبیله در شهر به حدی بود که عبور و مرور در کوچه های مدینه به سختی صورت می گرفت. عمر خودش در این باره چنین میگه که ما ایقنت به نصر حتی جاءت اسلم فملأت سکل مدینه. یعنی من به پیروزی یقین نداشتم، به پیروزی ابوبکر و خودمون، تا اینکه قبیله اسلم اومد و کوچه های مدینه رو پر کرد. حالا قبیله اسلم چه کار کرد، کی بود و چه اتفاقی افتاد، اینو میگذاریم انشالله برای جلسه آینده که به اون بپردازیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.